هفته عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 11 دی برابر با نخستین روز از سال 2020 میلادی. صدای من رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب میکنید. در مجله شامگاهی امروز نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات عراق و حمله به محوطه سفارت آمریکا در شهر بغداد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به زندگی شهلا ریاحی، بازیگری که امروز درگذشت. اما پیش از اون اجازه بدید که مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. اعضا و هواداران گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق پس از حدود 24 ساعت اطراف سفارت آمریکا در بغداد را ترک کردند. این اقدام پس از درخواست گروه 8 شعبی برای همراهی با دولت عراق و ترک این مکان انجام شد. ساعتی قبل از آن نیروهای آمریکایی در سفارت این کشور به سوی تظاهرکنندگان عراقی که برای دومین روز در اطراف سفارت آمریکا تجمع کرده بودند، گاز اشک‌آور پرتاب کرده بودند. حمله به سفارت آمریکا در بغداد در پی حملات هوایی این کشور به مواضع کتائب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. آن حمله واکنش واشنگتن به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی این کشور در کرکوک عراق بود که دفاعی توصیف شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که ایران را مسئول کشته شدن تبعی آمریکا و سپس هجوم به سفارت آن کشور می‌داند، در یک توییت نوشت ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. ساعتی بعد او در جمع خبرنگاران گفت که خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما این که آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چون این اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چون این اتفاقی بیفتد.
تهران دست داشتن در عملیاتی که به کشته شدن تبعی آمریکا منجر شده است را رد کرده است. در همین حال مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده از اعزام نیروهای بیشتری به عراق خبر داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز از قول یک مقام آمریکایی خبر داد که 4000 تن از لشکر 82 هوابرد آمریکا در کارولینای شمالی فرمان آماده باش برای اعزام به خاورمیانه دریافت کرده و احتمالاً عازم کویت می‌شوند. در خبر دیگر، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه حمله آمریکا به 8 شعبی عراق را خباثت توصیف کرد و به شدت آن را محکوم کرد. اشاره علی خامنه‌ای به حملات هوایی آمریکا در هفته گذشته به مواضع گروه کتائب حزب الله در عراق و سوریه بود. آقای خامنه‌ای که در جمع پرستاران سخن می‌گفت، همچنین آمریکا را متهم به تشکیل گروه حکومت اسلامی داعش کرد و افسود که آمریکایی‌ها در عراق و سوریه انتقام داعش را از 8 شعبی می‌گیرند، زیرا به توصیف او 8 شعبی داعش را زمینگیر کرده است. این سخنان در حالی ابراز شده که آمریکا با استقرار نیروی زمینی و نیز حملات هوایی و نیز کمک به دولت عراق و یگانهای مدافع خلق در سوریه با گروه حکومت اسلامی مبارزه می‌کند. وزارت خارجه ایران امروز چهارشنبه کاردار سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا را درباره آنچه مواضع ایالات متحده در خصوص تحولات عراق نامید به این وزارتخانه احضار کرد. محسن بهاروند دستیار وزیر خارجه ایران اعتراض شدید جمهوری اسلامی را نسبت به آنچه اظهارات جنگ طلبانه و ناقض منشور ملل متحد و مقام‌های قضایی خواند به کاردار سوئیس ابلاغ کرد. در پی حمله شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییت ایران را مسئول هر گونه خسارت مالی و جانی به افراد و اماکن آمریکایی معرفی کرده است. و خبر آخر این که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران هشدار داد اگر تهران FATF را نپذیرد شرایط به مراتب بدتر می شود. خانم جنیدی که شامگاه سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، با دفاع از موضع دولت حسن روحانی گفت به رغم نظر منتقدان، عدم الحاق می تواند اسرار بیشتری از نظام بانکی ایران افشا کند.
اتفاقا امکان افشای اطلاعات در این فاز عدم الحاق بیشتره. ولی اگه ما به معاهدات بپیوندیم و برنامه اقدام رو تکمیل بکنیم، کسی حق نداره رازداری بانکی رو نادیده بگیره، همه اطلاعات راجع به هر ترانزکشن بانکی و معامله بانکی مربوط به ایران بخواد، فقط مشکوک رو میتونه بخواد.
آخرین مهلت ایران برای قرار نگرفتن در لیست سیاه FATF اواخر بهمن ماه امسال به پایان میرسد.
خیلی ممنونم، همکارم رضا جمالی بود با مشروع تازه ترین خبرها. فراموش نکنید که در وبسایت ما هم میتونید مشروع تازه ترین خبرها رو مطالعه کنید، همینطور گزارش های تحلیلی و بعضا غیر خبری نویسندگان رادیو فردا رو مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، اشرف شبی از هواداران خود خواست تا محوطه سفارت آمریکا را ترک کنند. سفرهای متعدد محمد جواد ظریف به کشورهای مختلف در انتهای سال میلادی و در آستانه گام پنجم کاهش تعهدات برجامی. شریع ایزدی از وضعیت همسرش انوشه آشوری، دو تابعیتی متهم به جاسوسی در ایران میگوید. و شهلا ریاحی بازیگر سرشناس ایرانی درگذشت، نگاهی به زندگی و کارنامه کاری او. امیدوارم تا انتهای این مجله تا بیشتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در ابتدای مجله و در خبرها شنیدید از آخرین تحولات مربوط به بغداد و محوطه سفارت آمریکا که از روز گذشته تحرکاتی در اونجا در حال انجام بود و حملاتی به محوطه این سفارتخانه صورت گرفته بود. همکارم بابک غفوریازر با من در استودیو هست تا نگاهی بیندازیم به آخرین تحولات. بابک، وضعیت فعلی در مقابل سفارت آمریکا در بغداد چگونه است؟
گزارش خبرگزاری های معتبر بین المللی و تصاویر منتشر شده از مقابل سفارت آمریکا در بغداد نشون میده که شبه نظامیان هشت و شعبی و هوادار این گروه کار تخلیه کمپ ها و چادرهایی که اونجا زده بودن رو شروع کردن و خبرگزاری ها میگن که روند تخلیه ادامه داره و انتظار میره که تا پایان شب، تا ساعتهای اولیه شب این کار تخلیه کامل بشه و در واقع تحسنی که این گروه، این افراد برپا کرده بودند به پایان برسه. از دیروز که تظاهرات آغاز شد و بعد به تحسن رسید، مواردی از درگیری هم پیش اومد، آخرینش به امروز صبح برمیگشت که تفنگداران دریایی آمریکا که در داخل سفارت کار حفاظت از اون رو انجام میدادن به سوی معترضانی که بار دیگر قصد داشتن محوطه و بخشایی از سفارت آمریکا رو مورد حمله قرار بدن گاز اشکاور شلیک کردند. و اوایل وقت بعد از ظهر بود که بیانیه از سوی فرماندهی هشتاد شعبی صادر شد که در اون از معترضان خواسته شده بود که محوطه مقابل سفارت رو ترک بکنن و اونطور که در بیانیه گفته شده بود صداشون شنیده شده بود و حالا دیگه به احترام درخواست دولت عراق خواسته میشد که محوطه سفارت رو ترک کنن. به نظر میرسه که در واقع امروز ساعت‌های پایانی این تحولات رو شاهد هستیم و به تدریج هم آخرین افرادی که اونجا باقی موندن دارن اونجا رو ترک میکنن.
واکنش‌هایی از ایران داشته؟ آیت الله خامنه ای درباره تحولات عراق موضع‌گیری کرده، اظهاراتی علیه آمریکا داشته و مقام‌های آمریکایی هم به همین شکل در رابطه با جمهوری اسلامی و علیه جمهوری اسلامی صحبت کردند. مضمون اصلی این صحبت‌ها چه بوده؟
آیت الله خامنه ای امروز بخش مهمی از صحبت‌های خودش رو که در دیدار با گروهی از پرستاران اعلام شده به تحولات عراق اختصاص داد و ضمن اینکه حمله اخیر آمریکا به چند پایگاه گروه‌های مرتبط با هشت شعبی به طور مشخص کتایب حزب الله، گردان‌های حزب الله رو محکوم کرده، تحلیلی که ارائه داد در این زمینه این گونه بود که این گونه که خودش گفت چون هشت شعبی داعش رو زمینگیر رو ازاله کرد، حالا دارن ازش انتقام میگیرن. به طور مشخص آمریکا رو محکوم به این موضوع کرد و همینطور درباره اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در حمله همین دو روز اخیر به سفارت آمریکا، ضمن اینکه اون رو کاملا رد کرد، خطاب به مقامات آمریکایی از لفظ غلط میکنید، این حمله رو از چشم ما میبینید استفاده کرد و البته در کنارش گفت که ما هرگز کشور رو به سمت جنگ نمیبریم، اما اگر کشوری بخواد با جمهوری اسلامی مبارزه کنه، مدافع منافع و عزت جمهوری اسلامی اینطور که آقای خامنه ای گفته خواهد بود و هر کس اون رو تهدید کنه بدون هیچ ملاحظه‌ای با او روبرو میشه. دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم همین صحبت‌ها رو در توییتر در پاسخ به آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرده. میدونیم که دونالد ترامپ دیروز در چند پیام توییتری ایران رو متهم کرد که طراح و سازماندهی حمله به سفارت آمریکاست و همینطور گفتش که ایران بهای سنگینی رو در این زمینه میپردازه. هرچند اواخر وقت دیروز، اوایل بامداد به وقت ایران، در اظهار نظری البته گفت که به دنبال جنگ نیست و بروز جنگ هم با ایران رو پیش بینی نمی‌کنه. در کنار اون، اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی ادامه داشته. وزیر خارجه آمریکا در حساب کاربریش در توییتر حمله به سفارت آمریکا در بغداد رو به گفته خودش توسط تروریست‌ها دونسته و گفته که توسط تروریست‌ها سازماندهی شده و تصاویری از فرماندهان هشت و شعبی رو هم در این پیام توییتری منتشر کرده که در مقابل سفارت آمریکا دیده میشن، چهره‌هایی مثل ابو مهدی مهندس، هادی عامری، فالح الفیاض و قیس خزعلی که همگیشون از چهره‌های شناخته شده نزدیک به هشت و شعبی محسوب میشن.
بابک، گذشت از این مجادلات کلامی، آیا اقدامات واکنشی هم داشتیم؟
در خبرها هم که اشاره شد که ایران کاردار سوئیس رو به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران احضار کرده، مراتب اعتراض خودش رو به اظهارات مقام‌های آمریکایی و تحولات اخیر نشون داده. از طرف دیگر وزارت دفاع فرانسه بیانیه‌ای رو منتشر کرده از اظهارات شب گذشته وزیر دفاع فرانسه خطاب به نظامیان فرانسوی که با مناسبت سال نو تماس گرفته بوده وزیر دفاع فرانسه با آنها. در اونجا فرانسه ابراز همراهی و همدردی کرده با آمریکا و همینطور حملات اخیر به سفارت آمریکا رو محکوم کرده و گفته که فرانسه در کنار آمریکاست. در کنار اون هم منابع خبری گزارش میدن که آمریکا تصمیم داره نیروهای نظامی بیشتری به خاورمیانه اعزام بکنه. به طور مشخص از رقم 4000 نفر نیرو ذکر شده و حتی گفته شده که آماده باش هم به این نیروها در آمریکا داده شده که قرار هست به کویت در یکی از پایگاه‌های آمریکا اعزام بشن. میدونیم که شب گذشته هم به دنبال اتفاقاتی که افتاد، ارتش آمریکا از طریق هلیکوپترهای در اختیارش تعداد تفنگداران دریایی داخل سفارت آمریکا را افزایش داد که امروز هم در گزارش‌های مربوط به پرتاب گاز اشکاور منابع خبری اشاره کردند که این تفنگداران پاسخ معترضان را به این نحو داده بودند.
خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری‌آذر بود در رابطه با آخرین تحولات مربوط به بغداد. اما ساعتی پیش با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه به ویژه عراق، صحبت کردم و ابتدا از او درباره بیانیه هشت شعبی در خصوص خروج نیروهاش از محوطه سفارت آمریکا پرسیدم.
از رو این ماجرا، گروه‌های جمع شده در اونجا قصد و نیت حمله جدی به سفارت به معنای داخل شدن به محوطه سفارت رو نداشتن، دستورهای واضحی رو از فرمانده خودشون نسبت به این هم داشتن. این حرکت بیشتر یک حرکت رسانه‌ای بود نسبت به آمریکا و نشون دادن خودشون که در واقع در موقع شکست خورده نیستن، به ویژه بعد از ضرباتی که به پایگاه‌هاشون در شمال عراق و در سوریه صورت گرفت. بعد از اینکه این اقدام را انجام دادن، تلاش زیادی برای بسیج مردمی و منحرف کردن مسیر راهپیمایی‌های جاری در عراق و سمتی که به این سمت گرایش پیدا بکنه را انجام دادن. گروه‌های هماهنگ کننده متعددی داخل منطقه سرز وجود داشت که هماهنگ می‌کرد ورود هر کسی رو که بخواد به این افراد بپیونده، اما عملاً همبستگی چندانی از جانب مردم نسبت به این اقدام صورت نگرفت. راهپیمایی کننده ها در بیانیه اعلام کردن ما جزی از این درگیری به شکل کلی نیستیم. سیاستمداران عراقی همگی محکوم کردن، از رئیس جمهور، از نخست وزیر، و عملا تعداد رو به کاهش بود. در آغاز در حدود چند صد تا بودن، امروز به حدود 200-300 تا رسیدن و تعداد بسیار محدودی بودش. به این جهت به نظر میرسه تصمیم گرفتن گروه های هماهنگ کننده که این امر رو جمع و جور بکنن و در همین حد بسنده بکنه.
آقای ماموری، یکی از گمانه‌زنی هایی که دیروز مطرح شد این بود که به رغم میل دولت عراق این اتفاق افتاده و این گروه ها از سوی ایران هدایت شدند، چیزی که در صحبت های آقای ترامپ هم ما شنیدیم، ولی امروز این نکته بیان شده که اونها به درخواست نخست وزیر مستعفی محل رو ترک کردند. آیا تناقضی دیده میشه یا نه؟
ببینید، اینها عملا نشون دادن که بخش از دولت عراق نیستن و فرمان نخست وزیر که فرمانده کل قوا هست رو تبعیت نمی کنن. البته قابل ذکره که همه هشت شعبی اینا نیستن، گروه معدودی از هشت شعبی هستن. هشت شعبی بیش از حدود 100,000 نیرو داره. برخی از گروه های اون کاملا تابع نخست وزیرن و در این بازی ها اصلا مشارکت نکردن. این تعدادی که الان حاضر شدن تعداد بسیار محدودی هن. از همون آغاز که اومدن با آقای نخست وزیر که فرمانده کل قوا هماهنگ نکردن. آقای نخست وزیر روز گذشته چندین بار تقاضا کرد که تخلیه بکنن اما عملا گوش نکردن. امروز به بیانیه در واقع فرماندهان خودشون اجابت کردن که در اون بیانیه اومده ما درخواست آقای عادل عبدالمهدی رو اجابت کردیم. آقای عادل عبدالمهدی در موقع فرمانده کل قوا هستش، درخواست ارائه نمیده طبق قانون، فرمان ارائه میده و بلافاصله باعث انجام بشه و اساساً اصل این اقدام باید با هماهنگی ایشون صورت بگیره. کل ماجرا نشان دهنده اینه که این گروه ها خارج از قانون هستن.
آقای ماموری، یکی دیگه از نکاتی که وجود داره این هستش که همین منطقه سبز که بهش اشاره کردید به شدت منطقه امنیتی هست. اصلا از ابتدای امر روز گذشته چطور این نیروها تونستند اونجا وارد بشن اگر که دولت عراق نمیخواست که اونها وارد بشن؟
امنیت منطقه سبز توسط یک تیم امنیتی که درش اعضایی از سازمان اطلاعاتی عراق، از ارتش، از وزارت کشور و از شورای امنیت عالی تشکیل میشه اداره میشه. گروه هشت شعبی از طریق نفوذی که در شورای امنیت عالی داره که مسئولیت اون را آقای پال فیاض به عهده داره و دیروز در بین ناظرین کنندگان هم حاضر بود، آقای پومپیو علیه ایشون در توییتی اشاره کرد که ما پیگیری کردیم رفتار ایشون رو و بی‌پاسخ نخواهد بود. ایشون هم مسئول گروه هشت شعبی هست، هم مسئول شورای امنیت عالی. به احتمال قوی این عمل از طریق همکاری و هماهنگی های مجموعه آقای پال فیاض صورت گرفت.
آقای ماموری، در نهایت اینکه در صحبت نخستینتون اشاره کردید به اینکه بیشتر این اقدام وجه رسانه‌ای داشته، اما میخوام ازتون بپرسم که دستاورد این اقدام که از روز گذشته شروع شد و الان در نهایت با این بیانیه و تخلیه این افراد خاتمه پیدا میکنه، احتمالاً همچنان مطمئن نیستیم، دستاوردش چه بوده؟
من تصور اینه که دستاوردهای بسیار منفی داشته علیه این گروه و حامیان بیرونیش و عملا به اهدافی که اونا فکر میکردن نرسیده. اهدافی که اونا دنبالش بودن این بوده که مسیر راهپیمایی ها رو منحرف بکنن به این سمت و یک بسیج عمومی علیه آمریکا ایجاد بکنن، زمینه تضعیف وجود آمریکایی ها رو در عراق فراهم بکنن، بحران سیاسی که وجود داره در عراق رو به نفع خودشون جهت بدن. اما عملا در مقام عمل خودشون رو به شکل یک گروه خارج از قانون جلوه دادن. شعارهایی که ارائه میکردن شعارهای ملی گرایانه نبود، مثل شعار این که فرمانده ما آقای قاسم سلیمانی، یا این که پرچمهای گروه های نظامی خودشون رو بلند کرده بودن نه پرچمهای عراق رو، یا شعارهایی مثل این که آمریکا برو بیرون، ایران آزاد خواهد ماند، در مقایسه با شعارهایی که راهپیمایی کننده ها میدادن نسبت به ایران، ایران برو بیرون، عراق آزاد خواهد ماند. چهره‌ای که ارائه یک چهره کاملا غیر ملی بود، چهره‌ای که نشان میده وابسته به یک جناح بیرونی هستند، چهره‌ای که نشان میده منضبط نیستند و تابع اوامر و دستورات فرمانده کل قوا و دولت عراق نیستند و عملا همبستگی از جانب مردم نتونستن فراهم بکنن. بحران سیاسی هم به نفع اونا به سمتی پیش نرفت.
در روزهای پایانی سال میلادی 2019 و در آستانه برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران، محمد جواد ظریف چندین سفر پی در پی داشت به چین و روسیه. دستاورد این سفرها برای ایران چه بوده؟ بشنوید از شهریار سیامی.
روزهای پایانی سال میلادی 2019 برای محمد جواد ظریف از پرکارترین روزهای سال بود. سفر به چین و روسیه، پیدا کردن راه‌هایی برای مقابله با تحریم آمریکا و رایزنی برای حفظ برجام، توافقی که نفس‌هایش به شماره افتاده.
اگر طرف های غربی آماده در پیش گرفتن رفتاری محترمانه در قبال قوانین بین المللی و توافق هسته‌ای که همگی به آن رسیدیم نباشند، برجام را باید احتمالاً مورد حساب کرد.
این گفته آقای لاوروف اوضاع را به خوبی روشن می کند. وزیر خارجه ایران هم البته از اروپا گلایه کرد.
موضع کشورهای اروپایی درباره برجام گرچه از نظر سیاسی عموماً حمایت کردن، اما از نظر عملی اقدامی نکردن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همینطور برای اجرای تعهدات خودشون.
آقای ظریف البته به رسانه‌ها گفته بعید می‌داند اروپا به طور کامل از برجام خارج شود، اما آنچه حاصل این رایزنی‌ها با دو عضو قدرتمند برجام یعنی روسیه و چین است احتمالاً تا آخر هفته معلوم می‌شود. وارد شدن ایران به مرحله پنجم دور شدن از تعهدات برجامی، گامی که هنوز ماهیت آن روشن نیست، هرچند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هفته پیش به آن اشاره ای کرد.
پیشنهادهای لازم رو داریم، هرچند این گام‌هایی که برداشتیم تقریباً محدودیت دیگری نمونده که بخوایم ما در بعد فنی، ولی میتونیم برخی فرایندها رو شتاب بدیم، برخی تجهیزات رو تولیدش رو بیشتر بکنیم. مثلا یک سری سانتریفیوژ هایی که تقریبا مراتب تاب آوری و تست ها رو پشت سر گذرونده، مثلا تولید بیشتری بکنیم، برسونیم به تولید نیمه صنعتی. یه سری از این کارا میتونیم بکنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری هم در مراسم افتتاح مترو گلشهر هشگرد از فشارهای سنگین اقتصادی سخن به میان آورد.
ما امروز در سخت‌ترین شرایطیم. هیچ دورانی و هیچ سختی مثل این سالها نبوده که همه به ما فشار بیارن. اما در این حال ما مسیرمون رو ادامه میدیم.
آقای روحانی میگوید تحریم‌ها 200 میلیارد دلار درآمد ایران را کم کرده است. از آن سو برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به شبکه بلومبرگ گفته ایران در بدترین شرایط اقتصادی از انقلاب است و سال 2020 هم به احتمال زیاد تحریم‌های زیاد دیگری وضع می‌شود و فشار حداکثری ادامه خواهد داشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما انوشه آشوری مهندس و نماینده شرکت تکنو خلاق در بریتانیا بود که دو سال پیش در بازگشت به ایران دستگیر و چند ماه پیش حکم قضایی علیهش صادر شد. آقای آشوری به اتهام جاسوسی برای موساد در ایران به 10 سال زندان محکوم شده. در همکارم کیانوش فرید در گفتگو با شری ایزدی همسر آقای آشوری درباره آخرین وضعیت او در زندان پرسیده.
هنوز تو اوین هیچ اتفاق خاصی تو کیسش نیفتاده و هنوز منتظر هستیم که ببینیم که دولت انگلیس تو سال جدید چه کاری میتونه برای این بکنه. خودشم روحیش خوبه، بد نیست، یعنی سعی میکنه که روحیه خودشو کاملا حفظ کنه، حالا از طریق ورزش، از طریق کلاس‌های مختلف که اونجا برای هم دیگه میذارن زندانیا، و مصممه که سالم و یعنی با عقل سالم از اونجا بیاد بیرون، که یکم کار سختیه. سفیر انگلیس تو ایران آقای رابمکر اون مرتب پرونده رو دنبال میکنه از طریق وزارت امور خارجه، بعد مرتب ازش خبر میگیرن، مثلا 2 هفته یه بار از طریق کنسولشون، هر بار مثلا نشسته سازمان ملل انجام میشه، یا فرض کنین اگر وزیر امور خارجه که مثلا آقای جرمی هانت که رفت ایران، خیلی پیگیر هم کیس ایشون بود هم کیس خانم زاغری، ولی فعالیتاشون صرفا تا به حال فقط دیپلماتیک بوده. البته من نمیدونم چه آپشن دیگه ای دارن به جز فعالیت‌های دیپلماتیک، ولی خب چون ما سیاستمدار نیستیم نمیدونیم، ولی تا اون حد همیشه سپورت کردن و کمک کردن. ولی الان اون چیزی که ما از اونا میخوایم اینه که بدهی ارتشی که انگلیس به ایران داره، ما همه فکر میکنیم که این ربطی به آزادی دو تابعیت انگلیسی ایرانی داره، و ما به خصوص این در ملاقاتی که در 5-6 ماه اخیر با وزارت امور خارجه داشتیم خیلی ازشون درخواست کردیم که حتما ترتیبی بدن که این بدهی پرداخت بشه. اوایل همیشه ما هر بار این مسئله رو تو ملاقاتامون اونجا میگفتیم، عنوان میکردیم، همیشه تکذیب میکردن که ارتباطی بین پرداخت این بدهی و آزادی دو تابعیت ها وجود داره. ولی آخرین باری که ما با دامینیک راب وزیر خارجه فعلی انگلیس ملاقات کردیم که تو سپتامبر بود. گفتش که ما هیچ مشکلی در پرداخت نداریم و به محض اینکه دادگاه به ما اعلام کنه ما این کار رو انجام میدیم.
شهلا ریاهی بازیگر سرشناس ایرانی درگذشت. کارنامه کاری او و زندگی هنریش رو همکارم کیانوش فرید مورد بررسی قرار داده.
شهلا ریاهی یکی از برجسته‌ترین بازیگران تئاتر و سینما و تلویزیون ایران و اولین کارگردان زن سینمای ایران روز 10 دی ماه در سن 93 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست و آنطور که خودش فکر می‌کرد تبدیل شد به یک قاب عکس، اما نامش برای همیشه ماندگار شد در تاریخ سینمای ایران. شهلا ریاهی که همسر اسماعیل ریاهی از شیفتگان تئاتر ایران بود، اولین بار در سن 17 سالگی به درخواست همسرش در سال 23 به روی صحنه تئاتر رفت. او در اولین نمایش زندگی خود با نام سیاست‌های هارون و رشید به کارگردانی معزالدیوان فکری مورد تایید اهالی تئاتر قرار گرفت و خیلی سریع محبوب و در دهه 20 تبدیل به یک چهره سرشناس شد. از دیگر تئاترهای او در دهه اول بازیگریش میتوان به تئاتر دختر ولگرد اشاره کرد که در سال 27 در تئاتر فردوسی در تهران به روی صحنه رفت و مورد استقبال قرار گرفت. در سال 1330 معزالدیوان فکری برای بار دوم او را برای نقش آفرینی در فیلم خواب طلایی دعوت کرد و به این ترتیب شهلا ریاهی وارد سینما شد، اما به بازیگری بسنده نکرد. در سال 35 با ساخت فیلم مرجان نام خودش را به عنوان اولین کارگردان زن سینمای ایران ثبت کرد. شهلا ریاهی اما رشته کارگردانی را دیگر ادامه نداد و تمام زندگیش را وقف بازیگری کرد. او روی صحنه درخشید تا سال 1355 با نقش آفرینی در مجموعه سریال تلخ و شیرین به کارگردانی ثریا قاسمی و پس از آن با بازی در سریال ایتالیا ایتالیا شهرت و محبوبیتش چندین برابر شد.
ای به کار اینجاست که من حتی یک کلمه زبون ایتالیایی نمیدونم. دیگه حوصله معلم گرفتن و پای تخت سیاه نشستنم ندارم.
شهلا ریاهی اما پس از انقلاب همچنان بر صحنه ماند، اما بیشتر در نقش مادر در فیلم ها و سریال ها ظاهر شد.
چی کار کردی عزیز دلم؟ تو تا کجا پیش رفتی؟ من فکر میکردم اون بچه اگه تو رو نبینه ممکنه بهش صدمه بخوری.
پوران درخشنده کارگردان فیلم هایی چون پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته در گفتگوی با رادیو فردا درباره جایگاه شهلا ریاهی در سینمای ایران گفت.
جایگاه خانم شهلا ریاهی خیلی مشخص، روشن و فوق‌العاده است. ایشون بازیگر بسیار با شخصیت، با پرنسیپ، با اخلاق خوب، با اخلاق خوش و خیلی همراه و دوست بسیار خوبی برای کارگردان. و خیلی جالبه، همیشه این روزه آخری که دچار بیماری آلزایمر شده بودن که من رفتم دیدنشون منزلشون، هنوز ابتدای بیماری بود، به من گفتن که میدونی همیشه یک چیزی رو من همیشه تکرار میکنم، ما همه میمیریم و میشیم یک دونه قاب عکس روی تاخچه. همیشه اینو میگفت، یه شعر بود که تکرارش میکرد و میگفتش که همه میریم فقط یه قاب عکس روی دیوار هست که باقی میمونه از تو. یعنی ارزش‌ها رو واقعا در بودن میدید. بازیگر بسیار خوبی بود. من دو تا فیلم باش کار کردم، فیلم پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته، و از هر دو کار با ایشون خیلی خیلی لذت بردم. بازیگر خلاق بود، به نظرم هیچ وقت دوست نداشت که بازیگر تکنسیان باشه. خودش فکر داشت، ایده داشت راجب نقشی که بهش معبر می شد. برای صحبت هایی که باهاش می شد همیشه راجب این نقش و ویژگی هاش خیلی کنجکاو بود و خیلی دلش می خواست که خودش هم بیشتر این آدم رو بشناسه و دربارشون تحقیق بکنه. این از ویژگی های خانم شهلا ریاهی بود.
او آخرین بار در فیلم نهنگ انبر ساخته سامان مقدم در سال 95 به روی صحنه رفت و پس از آن خانه نشین شد. شهلا ریاهی سابقه گویندگی و دوبلاژ فیلم را نیز در کارنامه هنری خود دارد.
کیانوش فرید بود درباره زندگی و کارنامه کاری شهلا ریاحی، بازیگری که امروز درگذشت. اما این روزها حواشی مربوط به جشنواره فیلم فرش هم بسیار داغه. بابک غفوری آذر در صحنه این هفته به جشنواره آتی فیلم فرش و حواشی اون خواهد پرداخت. اما پیش از اون من از شما خدافیزی میکنم. ممنون که در مجله شامگاهی من رو همراهی کردید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اعلام نخستین فهرست فیلم‌های جشنواره فیلم فجر امسال را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته نخستین فهرست از فیلم‌های پذیرفته شده در این دوره جشنواره فیلم فجر معرفی شد که بر مبنای آن اینطور به نظر می‌رسد که تعریف فیلم اول از منظر مدیران سینمای ایران تغییر کرده است. هیئت انتخاب این جشنواره نام 10 فیلم را به عنوان آثار پذیرفته شده در بخش نگاه نو اعلام کرد. مطابق آیین‌نامه جشنواره فجر این بخش به نمایش ساخته‌های اول فیلمسازان مربوط می‌شود. نام این بخش در سالهای گذشته مسابقه فیلم‌های اول بود. در میان آثار پذیرفته شده در این بخش نام چند فیلم خاص امسال سینما ایران که از سوی نهادهای حکومتی ساخته شدند به چشم می‌خورد. یکی از آنها لباس شخصی نام دارد که یکی از چند محصول امسال سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران است. این فیلم مضمونی درباره عملکرد حزب توده در سالهای ابتدایی انقلاب 57 دارد و در آن شخصیت‌هایی چون نورالدین کیانوری و احسان طبری به تصویر کشیده می‌شوند. امیر عباس ربیعی کارگردان 33 ساله این فیلم پیشتر مداح و طلبه بود و خودش می‌گوید همزمان در حوزه و دانشگاه تحصیل کرده است. او با ساخت چند فیلم کوتاه و نمایش آنها در جشنواره فیلم عمار از محصولات این جریان محسوب می‌شود که در چند سال گذشته با هدف تربیت طیفی از سینماگران معتقد به ایدئولوژی جمهوری اسلامی شکل گرفته است. فیلم‌هایی که در این جشنواره نمایش داده می‌شوند همگی مضامینی سیاسی مطابق نظر و دیدگاه‌های طیف نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران دارند. تهیه کننده فیلم لباس شخصی حبیب والی‌نژاد است. آقای والی‌نژاد تهیه کننده مستند آخرین روزهای زمستان بود. این همان مستند معروف بازسازی شده درباره حسن باقری از فرماندهان سپاه پاسداران است که با آن محمد حسین مهدویان به عنوان تازه‌ترین استعداد سینمای حکومتی چند سال قبل معرفی شد.
خیلی راحت شده که 300 جنازه رو توی عملیات بذاریم وسط معرکه بیاییم. کار کردن قبل از عملیات خیلی سخت شده، ولی تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده. هیچ به روی خودمون هم نمیاد. هنوز مطالب این عملیات در داخل مردم منعکس نشده به صورت کامل. الان هست، الان میرید داخل مردم، برای مردم علامت سواله که جنازه های بچه های ما کجاست.
فیلم دیگر ساخته شده از سوی نهادهای حکومتی که نامش در بخش نگاه نوی جشنواره فیلم فجر اعلام شده است، روز صفر نام دارد. این فیلم ساخته اول سعید ملکان است که پیشتر به عنوان چهره پرداز و تهیه کننده فعالیت می‌کرد. آقای ملکان تهیه کننده فیلم پرهزینه تنگه ابوغریب محصول خبرساز سال گذشته سازمان اوج هم بود. او امسال در مقام کارگردان فیلم روز صفر را ساخته است که دومین اثر دو سال اخیر سینمای ایران درباره عبدالملک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران است. سال گذشته فیلم شبی که ماه کامل شد با مضمونی مرتبط با خانواده آقای ریگی در جشنواره فجر نمایش داده و به عنوان یکی از فیلم‌های برتر تقدیر شد.
بدون چشمت سگ داری؟ گریه میکنی؟ چشمت قشنگ تر میشه.
از نکات قابل توجه فهرست فیلم‌های بخش نگاه نوی جشنواره فجر، حضور 3 فیلم در آن است که ساخته‌های اول سازندگانشان نیستند. مهمترین آنها فیلم کشتارگاه است. عباس امینی کارگردان این فیلم پیشتر سه فیلم دیگر ساخته بود که از میان آنها دو فیلم والدراما و هندی و هرمز در دو دوره مختلف جشنواره فیلم برلین در بخش نسل به نمایش در آمده بودند.
چند سالته؟
16.
شما چند سالته؟
13. اینکه تو خونه چه کارا میکنی؟ حق نداری با هیچ کس دیگه اینجا در رابطه‌اش صحبت کنی. نه.
درسی؟
نه.
محمد رضا لطفی کارگردان فیلم ریست که نام این فیلم هم در بخش نگاه نو اعلام شده است، پیشتر فیلم بلند دیگری ساخته بود. فیلم اول او با نام روایت ناپدید شدن مریم حتی در دوره‌های قبلی جشنواره فیلم فجر هم نمایش داده شده بود.
دنبال اسرار آمدی، خوب کاری کردی، اما خطر داره. بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. هی هی هی، خطر خطر.
فیلم پدران هم که نامش در بخش نگاه نو اعلام شده، ساخته ای اول کارگردانش نیست. سالمه صلواتی کارگردان این فیلم هم پیشتر فیلمی به نام زمستان آخر ساخته بود. روابط عمومی جشنواره فجر در خبر اعلام فیلم‌های بخش نگاه نو گفته است که این 10 فیلم نخستین تجربه فیلمسازان هستند که پروانه ساخت سینمایی خود را از سازمان سینمایی کسب کردند. بر این مبنا به نظر می‌رسد این جشنواره پروانه ساخت را مبنای محاسبه تعداد فیلم‌های کارگردانان دانسته است. اتفاقی عجیب که جشنواره فجر را به تنها رویداد در دنیا تبدیل می‌کند که ساخته‌های فیلمسازان را بر حسب مجوز به رسمیت می‌شناسد. مهدی عبدالله‌زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره این تصمیم عجیب مدیران جشنواره فجر چنین تحلیلی دارد.
در یه توضیح در انتهای این فهرست به این اشاره شده که این 10 فیلم نخستین تجربه فیلمسازایی هستند که پروانه ساختشون رو از سازمان سینمایی گرفتن. معناش اینه که از نظر جشنواره فیلمای قبلی این فیلمسازها فیلم نیستن چون پروانه ساخت نداشتن. خب این استدلال همینجوری و به هیچ توضیحی به اندازه کافی مضحک به نظر میرسه، اما دو پرسش مهم اینجا وجود داره. اول اینکه جشنواره فجر به چه دلیلی به خودش اجازه میده که با این استدلال غیر سینمایی و بیپایه و اساس تجربه های قبلی چند فیلمساز رو هیچ و صفر به حساب بیاره و طوری وانمود کنه که این فیلم ها اصلا وجود ندارن. دوم اینکه چطور این رقابت میتونه عادلانه باشه وقتی تنها شرط حضور در این بخش این هستش که متقاضیا تجربه قبلی فیلمسازی نداشته باشن، ولی در عمل چند فیلمساز با تجربه قبلی وارد رقابت میشن، اصل رقابت عادلانه به همین راحتی زیر پا گذاشته میشه. این به نظرم آخرین تلاش یا تازه ترین تلاش سیاستگزاری سینماییه برای دادن این پیام به سینماگرها که اگه میخواین به حساب آورده بشین باید تایید ما رو داشته باشین.
در میانه فیلم‌های اعلام شده در بخش نگاه نو، نام فیلم دشمنان به کارگردانی علی درخشنده و تهیه کنندگی مجید برزگر هم به چشم می‌خورد. آقای برزگر از جمله نخستین امضا کنندگان بیانیه انتقادی صدای آبان 98 در انتقاد از سرکوب حکومت در جریان اعتراض‌های اخیر ایران بود. این اعتراض‌ها و سرکوب آنها باعث طرح درخواست‌هایی برای تحریم این دوره جشنواره فجر شده بود. از جمله جمعی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی مقیم خارج از کشور در بیانیه‌ای با درخواست از دو چهره تئاتری ایتالیایی برای حضور نیافتن در جشنواره تئاتر فجر، خواستار تحریم این جشنواره و جشنواره فیلم فجر شده بودند.
سینمای جهان.
سینما سال 2019 را با موفقیت پشت سر گذاشت و آمارهای فروش فیلم‌ها نشان می‌دهد که درآمد سینماها در سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در این سال برای نخستین بار در تاریخ درآمد هالیوود از گیشه جهانی سینما بیش از 30 میلیارد دلار شد. این افزایش درآمد از گیشه کشورهای دیگری از جمله چین، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن و آلمان به دست آمد. ارزش کلی بازار سینمای جهان نیز در سال 2019 فراتر از 41 میلیارد دلار شده است که هالیوود با 30 میلیارد دلار بخش اعظم آن را در اختیار دارد. پرفروش‌ترین فیلم سال 2019 انتقام جویان آخر بازی بود که در مجموع حدود 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد و نشان داد همچنان ابرقهرمانان دنیای کتاب‌های تصویری مارول محبوب دل تماشاگران هستند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده لحظات خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.